بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك باشد، عرض کردیم سه مسئله هست که مرحوم سید در عنوان کردن این سه مسئله ترتیب طبیعی را رعایت نکرده. اولین مسئله که باید عنوان کند این است که آیا انسان میتوند قربتاً الالله از طرف کسی نیابت کند و نمازی بخواند و روزه بگیرد و حج کند؟ نیابت از میت نیابت از میت به صورت مطلق. هستن کسانی که با کسی مدت ها دوست بودن، الان دوست از میان رفته، در باره اون نمازی بخواند، روزه بگیرد. این اساس مسئله است. بعد دو مسئله بر این مترتب می شود: آیا خود میت می تواند وصیت کند که از طرف من نماز بخوانید اولا؟ این همون بود که روز چهارشنبه خوندیم. عرض کردیم که وصیت اشکالی ندارد، اما مادامی که نخوانده هست بر گردن ولی هست، بل اگر بخواند از گردن ولی ساقط می شود. الان مسئله دوم را شروع کرده که این هم باز مبنی بر اون مسئله اساسیه. اون کدومه؟ این دفعه میت وصیت نمی کند، ولی می بیند که روزه گرفتن و نماز خوندن از طرف پدر مایه زحمت کسی را عتیر می کند که از طرف پدر نماز بخواند، ولی در حقیقت می خواد بار زحمت را به دوش دیگری بگذارد، کما که الان مرسوم همینه. در حقیقت هستن کسانی که خب می میرند و یا وصیت می کنند که مسئله چهارشنبه است، یا مسئله یا وصیت نمی کنن، اولیا میان این کار را می کنن. معمولا در دفاتر آقایان مراجع یه همچه دفتر شعبه هست، شعبه عبادات. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ باز ما تکرار می کنیم که حق این مسئله. اون صدای شما به ما نمی رسد، ولذا اجازه بدید باشد بعد از بحث با اجازه جلابالی، البته قصور در قابله ها و الا در مفیز اشکالی نیست، مستفیز مشکل داره. همینطوری که مسئله اول که وصیت مبنی بر مسئله سومه، این هم مبنی بر مسئله سومه که آیا میتواند کسی از طرفی نیابت بکند یا نه. مادامی که اون مسئله سوم تحقیق نشود، این مسئله نمیتوند جا بیفتد. عمده اون مسئله است که هنوز نرسیدیم، باید اون را بسازیم که عرض کنم میت میتواند با عمل دیگری منتفع بشود. تا اون را ما نسازیم این کار برای ما درست نیست. ولی در این حال ما بحث فرضی میکنیم، بر فرض این که میت منتفع از عمل متبرع میشود، اون را قبول میکنیم، این مسئله را بحث میکنیم. میگیم اما اهل سنت در اون مسئله سوم غالبا اتفاق نظر دارن، همان سوم که اساسه تا برسد به این که میت با عمل دیگری منتفع نمی شود، تبرع اثری در باره میت ندارد. فقط سه جا را استثناء کردن، یکی حج استثناء کردن، دومی هم زکات را استثناء کردن، چون جنبه مالی دارد. این دو جا را استثناء کردن. و اما بقیه نه، میگن لا ینتفع المیت به عمل الحج الا این دو مورد. اما حج میگن جنبه مالی دارد، زکات هم جنبه مالی دارد، اشکالی ندارد. و اما غیر این غالبا میگن لا ینتفع. اما کتابی است به نام الحاو الکبیر، شرح بر صحیح مسلمه. خب آقایان میدونید همانطوری که کتب اربعه ما شروحی دارد، صحاح و سنن اونها هم شروحی دارد. صحاح اونها دوتاست، بخاری و مسلم صحیحه، اون چهار تای دیگر صحاح نیستن، اشتباهه، سننن، سنن ابی داود و هاکذا. صحاح سته گفتن مجازیه و الا صحاحشون دوتاست، اون چهارتا را سنن میگیرن و خیلی هم نقادی میکنن در اسنادش. این دوتا اسنادش نقادی نداره، میگن صحیح مسلم و صحیح بخاری، خیلی محکم، در اسنادش نقادی نمیکنن. اما اون چهارتا را صحیح، سنن ابو داود، سنن ابن ماجه قزوینی، سنن نسائی، اینها را چرا نقادی میکنم؟ کتاب اسم نام الحاو الکبیر، شرح بر صحیح مسلم، او میگه چرا برخی از علمای ما هم اون امر را قبول کردن که المیتو ینتفع به تبرع المتبرع حتی در صلات و حتی در صوم. صفحه را بیارید آخر صفحه، و حکا صاحب الحاوی، پیدا کردی؟ کدوم صفحه است؟ بله، 34. و حکا صاحب الحاوی الکبیر، یا الکبیر بگذاریم، ان عطا ابن ابی رواح و اسحاق ابن راهوی. اسحاق ابن راهوی همون است که در خدمت حضرت رضا بود و اون حدیث را نوشت. انهما قالا به جواز الصلات عن المیت و ما للشیخ ابو سعد عبدالله بن محمد بن هبت الله بن ابی اسرون بن اصحابنا المتأخرین فی کتابه الانتصار الى اختیار هذا. این دو سه نفر هستند که قبول کردن تبرع به میت میرسد، و اما بقیه تبرع را قبول نکردن الا جایی که جنبه مالی داشته باشد، مانند حج و مانند زکات. این اهل سنت. ما چطور؟ ما که اون سومی را بحث نکردیم، فعلا فرض میکنیم بر این که صحیحه، فرض میکنیم که اون مسئله سوم را قبول کردیم که متبرع میتواند از طرف کسی نمازی بخواند، روزه بگیرد. این را فرض کنیم صحیحه. تا اون مسئله را صحیح فرض نکنیم، مسئله استئجار که مسئله حالاست قابل حل نیست. میگن بله، اگر کسی شما اون مسئله سوم را پذیرفتی، باید این مسئله را هم بپذیری. چرا؟ قانون کلیش، کل ما ینتفع به المستاجر. این مستاجر که من بگم ذات المستاجر، هنوز اجاره نشده. کل ما ینتفع به المستاجر یجوز الاستئجار علیه. اگر واقعا میت که مستاجره اگر واقعا او منتفع می شود به تبرع، اجارش هم مانعی ندارد. چرا؟ قانون کلی داریم، کل ما ینتفع به الغیر یجوز الاستئجار له. این قانون کلیه. در حقیقت اگر واقعا میت از عمل دیگری که متبرع است منتفع می شود، نماز قضا، روزه قضا واقعا برطرف می شود، که مانعی دارد که این منفعت را هم بفروشد. فروش نه، اجاره ای باشد، مبلغی را بگیرد، نماز روزه برای میت بخونه. المعتمد علی الاستوانه، اشکال نکنیم که این با قصد و قربت سازگار نیست، این بعدن بیاد، فعلا به اون مرحله نرسیدیم که آقا این با قصد و قربت سازگار نیست، اون اینشالله فردا اگر ورقه ها خدمتون باشد اون فردا میاد. بنابراین ما ادله مجوزین را اینجور تشخیص میدیم که اینها که میگن اجاره جایزه مبنی بر دو قاعده هست. یک، القاعده الاولا ینتفع المیت بتبرع المتبرع. دو، کل ما ینتفع به المیت بتبرع المتبرع یجوز الاستعجار علیه. چون یه منفعتی را من در دستم هست، گاهی این منفعت را بلاش، به قول عرب ها بلاش یعنی مجانی در اختیار میت بگذارم، گاهی هم نه، این منفعت را بلاش در اختیارش نمیگذارم، یه مبلغی را میگیرم در اختیار میت بگذارم. چیزی که میتواند دلیل اینها باشد مبلغ علا مقدمته، المقدمت الاولا یجوز للمتبرع ان یصلی عن الغیر و ینتفع به الغیر. این صغرا کبرا کل ما ینتفع به الغیر یجوز الاستعجار علیه. این دلیل مجوز هاست. حالا برسیم به دلیل مانعین از خود ما ها. یک کمی این عبارت ها را بخونیم. اول من بسط، صفحه لابه 35 ها، بله صفحه 35 را بیارید. آقای کرمانشاهی صبح نبوده شما ها، صبح نبود پشتر شما نبودی، صبح من ندیدم شما بودم. بله مبادا عرض کردم از درس غفلت کنی ها، مبادا سفر بری نمازتون شکسته نیست ها. بله، و اول من بسط الکلام فی هازا شیخون الشهید فی الذکرا. البته اول کسی که این مسئله استیجار را مطرح کرده شیخ نیست، شهید نیست، اول ابو جعفر شوهانی از علمای ماست در قرن ششم، استاد ابن حمزه است. ما شخصیت های خودمان را نمیشناسیم و به خاطر اون به تاریخ تشیع آشنا نیستیم. اول کسی که این مسئله را مطرح کرده میتوان کسی را برای ادای نماز از میت اجیر کرد تا ولی خاطرش جمع باشد، ابو جعفر شوهانی در کتابش. اون کیه؟ وفاتش در دست نیست، استاد ابن حمزه است. ابن حمزه در حدود 550 فوت کرده، قهرن 30 سال با این شاگرد مثلا فاصله دارد، ولذا قرن ششم. من چیز را نگاه کردم، کتاب ابن حمزه را الوسیله در اونجا ندیدم، ولی خب ایشون کتاب های دیگری دارد. روزات نقل بکند که اول کسی که این مسئله را مطرح کرده که یجوز الاستیجار برای نماز شوهانه، بعد از آن شاگرد از جناب شهید جناب ابن حمزه است. اما این دو نفر رهگذری بحث کردن، اونه که سینه چاک کرده مرفصل در ذکرها بحث کرده امام الفقه محمد ابن مکی شهید ثانی، شهید اول، متولد 734، متوفای 786. چقدر عمر کرده؟ 52 سال، ولی چقدر عمر با برکتی بوده از آثار توجه فرمودی. خب ایشان این مسئله را مفصل مطرح می کند، میگد همین دو مقدمه ای که من گفتم، میگن اولا اگر قبول کنم که میت ینتفه خب میشود در برابر اون هم اجیر کرد. و میفرماید که مسئله اجماعیه، البته خود شخص مسئله اجماعی نیست، قاعده اجماعیه، و الا این مسئله که حالت سابقه نداره. اولین باری که در فقه ما وارد شده همون شوهانی وارد کرده در قرن ششم، قبلن اصلا در کتاب مفید و شیخ و ابن براج و صدوق ابداً این مسائل نیست، او فقط وارد کرده است. مرحوم شهیدم میگد این مسئله اجماعیه، مبادا خیال کنیم که شخصش اجماعیه، بلکه قاعده اجماعیه. کل ما ینتفع به الغیر یجوز استعجار علیه، مشمول قاعده اوفو بالعقود می شود. مرحوم عرض کردم خدمتون که شهید این میگه. بعد شهید این قوتی دارد خیلی برای ما جالبه. این قوت اگر واقعا استعجار اجیر گرفتن یک نفر برای نماز از طرف میت این مسئله جایزه، بکتر قبل از شوهانی احدی از علما نگفته، نه در روایات ما هست، ابدا در روایات ما نیست، و نه در کتبی که تجرید المتون عن الاسانید، نه در کتاب های فتوا. شهید میگه چون غالبا شیعیان آدم های متدین بودن، نماز قضا نداشتن، و اگرم داشتن اولیاشون میخوندن، ولذا نیازی به این مسئله نبوده و این مسئله عنوان نشده. این حاصل استدلال مرحوم شهیده. بهتر از عبارات شهید را بخونیم ببینید. عرض کنم اول من بسط الکلام فی هذا، دیدید اما شیخنا الشهید فی الذکرا قال الاستعجار على فعل الصلاة الواجب بعد الوفات مبنی على مقدمتین. این مقدمه ها رو بگید. احداهما جواز الصلاة عن المیت. این کدوم مسئله هست؟ کدوم مسئله هست؟ همان سوم است که هنوز نخوندیم. نوشتیم المسئله التي تأتي بعد هذه المسئله و هذه اجماعیتون و الاخبار صحیحه ناطقتون بها کما تلونا. سومی مسلم قربتن الالله از طرف کسی نماز بخوریم. این همه قبول کردن. حالا سنی قبول ندارد الا در دو مورد، ما در بس این قبول کردیم. اگر قبول کردی و ثانیه انه کل ما جازت الصلاة عن المیت بگو جاز الاستعجار عن، و هذه المقدمه داخله فی عموم الاستعجار على الاعمال المباحه التي يمكن ان تقع للمستاجر ولا يخالف فيها احد من الاماميه ولا من غيرهم لأن المخالف من العامة إنما منع لزعمه أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عن. يعني مقدمه أولى قبول ندارد که همون خواهیم خون. أما من يقول بإمكان وقوعها، اون کس که اون مقدمه أولى را که همون مسئله سومه قبول کند، اشکال ندر به هم جمیع الامامیه فلا یمکنه القول به منع الاستعجار الا ان یخرق الاجماع فی احدى المقدمتین الا ان هذا النوع قد انعقد علیه الاجماع من الامامیه الخلف و السلف من عهد المسلف و ما قبله الى زماننا هذا. این عبارات مرحوم شهیده. بعدرم این قوتی که احتیاج ندارد که چرا این مسئله در کتابهای ما عنوان نشده، بگه شیعه آدمهای متدگری بودن، نماز قضا گردنشون کم بود، ولی کمتر مسئله انوار شده. تا اینجا ما تنها به قاضی رفتیم، چطور؟ فقط ادله مجوزین را گفتیم. ادله مانع این چیز؟ در میان علمای ما هستن کسانی که این وضعی که الان در دفاتر همه آقایون هست اساس این را قبول ندارن. اینا کیا هستن؟ اینها دو شخصیت بله چه فرمودید؟ قرص؟ قرص رو نخوندم دیگه، چون روشن نخوندم من اون عبارات حساس رو برمیخورم و ایلا قرص دیگه احتیاج به نداره. عرض کنم خدمتون که ادله مجوزین که خیلی روشن عمده این است که ادله مانعین را بخوانیم. این صفحه را بیارید، ادله المجوزین و المانعین. کدوم صفحه هست؟ 36. مجوز را دیگه نمیخونیم، دلیل المجوزین را نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ چون قبلا شهید بود. ادله مجوزین را قبلا شهید بود. شهید گفت که ادله مجوزین مبنی بر دو مقدمه است. اول مسئله سوم ثابت، مگه ینتفی به این عمل المتبرع. دومی هم قهرا ثابت می شود، چیزی که دیگری از اون نفع می برد می توان برای اون اجیر کرد. بنابراین دلیل مجوزین را نمی گیم، عمده دلیل مانعین را عرض بکنم که مانعین مرحوم محدث کاشانیست و کسی و جمعی دیگر، صاحب ذخیره، صاحب عرض کردم خدمت که فیض کاشانی و ذخیره مرحوم سبزواری. اولین دلیلی که اینها میارن ببینید، الاول پیدا کردی صفحه 134 ها 36. الاول اگر دیدی من بخوانم پیدا کردی آقای. اولین دلیلش این است که امر متوجه میته چه ارتباطی به من حق داره؟ مولا از میت نخواسته، حالا میت نخونده، خب من بخوانم یعنی چه؟ آشپزه یه مثلی میگد، میگد برای این کسی میخواد قهرمان بشه باید خودش ورزش کند قهرمان بشه. نه، من ورزش نمی کنم، دیگری ورزش کند من قهرمان بشم. نمیشه. همینطوری که قهرمانی بستگی دارد که خود انسان ورزش کنه. یه کشیشی بود بابا روبرو شد، من گفتم که شما معتقد به فدا هستی؟ گفت بله. فدا یعنی که حضرت مسیح بالای دار رفت تا گناهانی که فرزندان آدم به ارث برده ان پاک کنه. فرزندان آدم کدام گناه را به ارث برده ان؟ انگور را خورد یا عرض کنم جو را خورد، پدر گناه کرد، اون گناه دامن بچه های آدم را تا روز قیامت گرفته. توجه کردی؟ این گناه باید پاک بشود. حضرت مسیح گفت من بالای دار بروم، فدا می شدم تا آدم و فرزندان آدم از این گناه موروثی پاک بشدم. گفتم خیلی خوب، مثال می زنم و اتفاقا خودش خندید. گفتم برای این که عرض کنم من می خواهم قوی بشدم، چرا کباب رو خودم بخورم یا شما بخوری من قوی می شدم؟ خندید. چرا کباب رو من باید بخورم قوی بشدم، شما بخوری که من قوی نمیشم. اگر بناس آدم و فرزندان آدم پاک بشوند، باید خودشون استغفار کنن، ندامت کنن، خودشون باید رو به درگاه الهی بیان پاک بشن. جناب مسیح برد بالای دار چه ارتباطی به پاک شدن من داره؟ ماند. اشکال جناب محدث کاشانی همینه، بگد امر متوجه میته، او باید بخواند، نخونده من امری ندارم. جواب این واضحه. اگر قبول کنیم اون مقدمه آینده را که المیت ینتفی به عمل المتبرع، این قابل حله. بگیم در متبرع شما چه میگی؟ متبرع را که قبول داری، استیجار را قبول نداری. و الا متبرع مورد اتفاق علماء شیعه هست. اگر نه قبول داری، جوابش چیه؟ الامر متوجه للمیت، چه رفت داره به من؟ بگید مال العمل علا قسمه، عمل و باشره و عمل تسبیبه. عرض کنم خودش نماز بخواند بشود مباشری، من از طرف او نیت کنم، عمل عمل او میشود، اما عمل تسبیبی. عرض کنم خدمتون که در واقع این عمل من میشود عمل میه تسبیبا لا مباشرتا. شما اگر اون اولی را قبول کنه مقدمه سوم را، یعنی مسئله سوم را، یا به تعبیر شهید مقدمه اولا را قبول کنی، این قابل حل. العمل على قسمین، عمل مباشره و عمل تسبیبی. ترجمه من روزخانه نکردی؟ ساربانا دست من دست خداست، ساربان دست حسین مشکل گشاد. این همانه تنزیل ینزل نفسه منزلت المیت تسبیبی، چه مانه داره؟ از کدم مشکل قصد قربت خیرم تو ذهنتون نیاد، اون انشاءالله فردا. ببینید اشکارتون چیه؟ الاول وسط ان الامر متوجه الى المنوب عنه دون النائب فكيف يكون فعله مفرغا لذمه المنوب عنه. يلاحظ عليه اولا بالنقص، غلط نمیشون جه، بالنقص بالحج. در حج چه میگید شما؟ نه تنها حج، در زکات چه میگید؟ نه تنها در این، در عمل متبرع چه میگید؟
اشکال به همه این موارد وارده، این اشکال
عقلی. بله.
ما باید دامن حج را هم، زکات را هم از این اشکال پاک
بکنیم. عرض کردم اول جواب نقضی، بعد جواب حلی.
نه، منظوری که این جواب
بعد حلی دیگه. اول نقضی میگیم، میگیم در جهت چه میگی، در زکات چه میگی، در عمل متبرع چه میگی. اینجا ما هم
نه، عرض ما این است خود حج
عرض کنم. ما نه این که با طرف با مخالف طرفیم، با طرف محدث کاشانه میگه امر متوجه اوست، میگم در حد چه میگید، در زکات چه میگید، در عمل متبرع چه میگید. ما هور جواب فیه، جواب ناهنا. و ثانیاً بالحل، اون کدومه؟ ان النائبه بهونه ینزل نفسه منزلت المنوبه فیکون الامر المتوجه الى المنوب عنه خبر یکون متوجها الیه و یکون فعله فعلا للمنوب عنه تنزیلا فکما ان فعل المنوب عنه مفرغ لذمته کذلک فعل النائب. چرا؟ نیت میکند از طرف او بیاورم. اگر واقعا اوفو بالعقودم این را بگیرد، قهدن عمل عمل او می شود. خب
آقا حضرت بخوام اشی لا ینقلب و اما هو الی، این آقا امرش هم خطاب مولاست، از اول به خود منوب ام صادر شده. این که این آقا در روی زمین خودش رو نازل منزلی او قرار بده که خطاب مولای
اونقدر. عرض کردم خدمت که معلوم می شود مولا در مقام امتصال به احد الامرین اکتفا کرده، اما مباشرین فی حال الحیات او تسبیبین فی حال الممات. عرض کردم چون مقدمه سوم، اون مسئله سوم را پذیرفتید، به قول شهید مقدمه اولا را پذیرفتید، دیگه اشکالی ندارد. بله، امر متوجه منوبه انه، اجهد منوبه ان، من از تو صلات میخوام، فی حال الحیات مباشرتن و فی حال الممات تسبیبن. شما ممکنه بگید این تنزیل دلیلش چیه؟ ینزل نفسه منزلت المنوبه ان بگیم دلیلش مسئله سوم است که هنوز نخوندیم که همه علماء شیعه متفقن بر اینکه متبرع میتواند از طرف کسی نماز بخواند، روزه بگیرد و ذمه او بری بشه. اگر اونا قبول کردیم دیگه در استیجار مشکلی نداریم. این یک مشکل. اولین اشکالی که عرض کردم خدمتون که کاشانی کرده اینه، اول که صاحب ذخیره فقیه بزرگوار است، متاسفانه کتابش سنگی چاپ شده، من حروفی ندیدم، ولی کتاب خوبی است، جزء محققهای علمای ماست در قرن دهم. او دلیل دیگری آورده. عرض کردم خدمتون که اسانی معتمد علیه صاحب الذخیره قال بعد کلام شهید، به صفحه چندم میشه؟ 37. ان الحکم به جواز الاستئجار للمیت مبنی على الاجماع على ان كل امر مباح يمكن ان يقع للمستاجر يجوز الاستئجار فيه. وقد نبهت مرارا بان اثبات الاجماع في زمن الغيبه في هذا في غايه الاشكال. آمده از مرحوم صاحب ذخیره به قاعده دوم اشکال کرده. قاعده اول بگه بله، المیت ینتفع به عمل المتبرع، انما الکلام، هر چیزی که میت از آن متبرع، هر چیزی که میت از آن منتفع میشود، یجوز الاستئجار علیه. ما دلیلی برای نداریم، نه آیه ای و نه روایتی. مرحوم شهیدم ادعای اجماع کرده است، اجماع در این مسئله در زمان غیبت نداریم. خلاصه کبرا را اشکار کرده. المیت ینتفع بگو دنبالش آقای طباطبایی به عمل المتبرع و کل ما ینتفع به المیت به عمل المتبرع یجوز الاستئجار علیه، می شود پول داد اجیرش کرد. گفته بر این که عرض کنم خدمتون که ما چنین قاعده نداریم. ظاهراً این قاعده ثابت است در میان علما. در مکاسبی که ما خوندیم، به یکی خوندیم، کسی ندیدیم این قاعده را اشکال کند که هر چیزی که دیگری از آن نفع میبرد میشود برای اون اجیر کرد. اللهم، مگر این که از شرع مقدس بفهمیم جنبه مجانیت را. اگر بفهمیم جنبه مجانیت، اون قابل استئجار نیست که غسل المیت و کفن المیت و دفن المیت، چیزهایی که اسلام هاش گذشته محکم که مجانی باشد، اگر این شد این قابل استئجار نیست. اما اگر نه، این قیدی درش نیست که حتما مجانی باشه، عرض کنم مانند شاطری، مانند معماری، مانند بنایی، صناعات، کارهای واجب کفایی، همش از این قبیله. ینتفع به الغیب و یجوز الاستئجار علیه. ما در فقه چنین خوندیم، این قاعده مسلمه. الا اذا ثبت که ان الشارع یطلبه على وجه التبرع، که دفن المیت، غسل المیت، کفن المیت و چیزهایی که تعلیم القرآن، که تعلیم صلات، اینهایی که شیخ اینها را استثناء کرده. بنابراین عرض کردم خدمتون که این دو دلیلشون رد شد. دلیل اول گفت امر متوجه میته، چیکار با من داره؟ گفتم چرا؟ امر ممکنه متوجه شما باشد به تنظیم. دوم که بگد مقدمه دوم نداریم، کل ما ینتفع به المیت یجوز الاستئجار، گفتیم در فقه هست، فقط مواردی را آقایان استثناء میکنن که مهر تبرع. حالا فردا ببینیم دلیل سومه. بله، فردا ببینیم دلیل سوم این آقا چیست انشاءالله.